رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده بسیارم عزیز و ارجمند، که مرسیت هستم و در این برنامه شما را از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است، 18 نوامبر سال 2009 میلادی و ساعت هم در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد.
درود بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 2 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
در یک تلاش دیگری برای کاهش تلفات نیروی برق، حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار فروش چراغ‌های برقی کفسان را در قلمرو این کشور ممنوع کرد. تاجیکستان که در زمستان محتاج نیروی برق می‌شود، بهار امسال واردات این نوع چراغ‌ها به قلمرو کشور را ممنوع کرده بود. استفاده از چراغ‌های کم مصرف که قیمت بالاتری دارند، حالا از طرف مطبوعات رسمی تاجیکستان ترغیب می‌شود، ولی نه همه مردم کم بضاعت کشور توان خرید چنین چراغ‌های کم مصرف را دارند. حکومت تاجیکستان وعده داده است تا 3.5 سال دیگر بست اولی نیروگاه عظیم برقی آبی راغون را مورد بهره برداری قرار داده و مردم را از مشکل کمبود نیروی برق خلاص کند.
در جمهوری چک و اسلواکیا دیروز 20 سالگرد شروع انقلاب مخملین، انقلاب آسایشته را تجلیل کردند که با سرنگونی رژیم کمونیستی چک اسلواکیا سابق انجامید. انقلاب مذکور سال 1989 در زمان موج انقلاب های ضد کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی صورت گرفت. روزی 17 نوامبر سال 1989 پلیس تظاهرات آسایشته دانشجویان چخ را سرکوب نمود که باعث سلسله تظاهرات عظیمی مردمی شد و در نهایت به حکمرانی 40 ساله کمونیست ها در چخسلواکیا پایان داد. واسلاف هاول، دیگر اندیش چخ، بعداً از راه دموکراتی نخستین رئیس جمهوری چخسلواکیا انتخاب شد و دیروز وی با ایده از سیاستمداران و رهبران بلندپایه و مردمی زیاد در محل سرکوبی تظاهرات دانشجویان در مرکز پراگ شمع گذاشتند. در مراسم صحنه سازی شده تظاهرات 20 سال پیش هزاران نفر شرکت ورزیدند.
مقامات اسرائیل میگویند بنیاد شهرک های یهودی نشین در بیت المقدس شرقی را توسعه خواهند داد که این قلمروها را فلسطینیان از آن خود میدانند. اسرائیل روز سه‌شنبه طرح نوی بنیاد 900 واحد دیگر منزل های استقامتی را معرفی کرد که واکنش منفی فلسطینیان را به بار آورد. صاحب ارکان مذاکره کننده ارشد فلسطینیان گفت با ادامه شهرک سازی های اسرائیل در بیت المقدس شرقی مذاکرات صلح با آن کشور هیچ معنی ندارد. در واشنگتن یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طرح توسعه شهرک سازی های اسرائیل را اضطراب انگیز نامید. حکومت بریتانیا هم از این تصمیم حکومت اسرائیل تنقید کرد. بیت المقدس و شهرک سازی های اسرائیل از بندهای مهم مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیل است. وزیر امور داخلی اسرائیل گفت که طرح نو می تواند بازنگری شود.
سازمان شفافیت بین الملل میگوید افغانستان و عراق جنگ زده که میلیاردها دلار کمک میگیرند از جمله فساد زده ترین کشورهای جهان شدند. در گزارشی تازه این سازمان که روزی سه‌شنبه نشر شد، سومالی را فاسد ترین کشور جهان خواندند. افغانستان و میانمار، سودان و عراق در فهرست بعد از سومالی آمدند. با گفته سازمان شفافیت بین الملل، در تاجیکستان نیز فساد در سال روان گسترش یافته است. سازمان مذکور میزان فساد و رشوت در 180 کشور جهان را تحقیق کرده و گفته است که این ظهورات منفی از همه کمتر در زلندیا نو و سپس در دانیا و سنگاپور به نظر می رسد. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم.
ادامه خبرها. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که مقامات این کشور 5 نفر از متهمان در ناآرامی های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور را به مرگ محکوم کردند. وزارت عدلیه ایران گفته است این 5 نفر تروریست و اعضای گروه های مسلح مخالفین بودند. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از این پیش دادگاه ایران 3 نفر را با گناه برانگیختن به سر و سامانی های انتخاباتی در ایران محاکمه دست جمعی فعالان سیاسی و رهبران مخالفین شروع شد که آنها را و تلاش برای سرنگون کردن نظام اصلاحی متهم میکنند.
و آخرین خبر این است که یک طبیبی بیماری های قلب از امریکا میگوید ظاهراً این نوعی بیماری ها از دوران قدیم وجود داشته و نتیجه تشخیص مومیاهای مصر اثبات این گفتند. رندل تامسون همراه با چند پژوهشگر با استفاده از ابزارهای پیشرفته رنگنی در آثارخانه باستانشناسی قاهره 22 جسد مومیا شده در عهد پیش از میلاد را تشخیص کردند. رندل تامسون میگوید بافته های رگ های خونگرد و دل 16 مومیا هنوز هم باقی مانده است و از میان این 16 جسد مومیا شده در 9 تای آنها کشش شاهرگ‌ها مشاهده می شود. حتی در یکی از آن جسدهای مومیا شده نشانه های سکته قلب را هم مشاهده کردند و دایر به این پژوهش در کنفرانس اتحادیه طبیبان بیماری قلب در امریکا در شهر اورلاندو گزارش دادند. شنونده عزیز، اگر میلی دریافت خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس به وبسایت ما به نشانی ozodi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و با این خبرها هم ساعت در شهری دوشنبه 6:05 دقیقه شد و در این فرصتی برنامه همراه میبینیم که امروز چگونه هوای ما و شما را انتظار است.
تشکر طاهر. امروز باید آماده هوای یک اندازه معتدل باشیم، اگرچه چند لحظه پیشتر از اون که وارد استودیو می شدم هوای بیرون سرد بود، تقریبا یک درجه سرد بود، ولی انتظار می رود حرارت هوا هنگام نصف روزی معتدل شود و طبق پیش بینی مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم هوا در شهر دوشنبه تا 14 درجه گرمی خواهد رسید. در قرغان تپه باشد حرارت هوا روزانه تا 13 درجه و شبانه تا 2 درجه گرم می شود. در شهر خوجند باشد شبانه تا 6 درجه سرد و روزانه تا 9-10 درجه گرم خواهد شد. اما حرارت هوا در ولایت کوهستانی بدخشان نسبت به دیگر مناطق تاجیکستان خیلی سرد است، یعنی شبانه از 8 تا 13 درجه و روزانه از 1 تا 5 درجه سرد.
تشکر کیمرس، و خوب با وضع هوا هم آشنا شدیم. حالا با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا دقیقه 20 برنامه تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
دعوت به مهمپرستی و یا تنها اجرای فرمان از بالا، از خبرنگاران تاجیک خواستند که در بنیاد نیروگاه راغون کمک کنند.
اعلامی بحث برانگیز اسرائیل دایر به توسعه شهرک‌سازی‌ها در بیت المقدس شرقی.
رهایی آسان از زندان و بازگشت سخت به زندگی معمولی، ده‌ها زن دیگر را از زندان نارک رها کردند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قسم یاد می‌کند، قسمی که اجرای آن برایش آسان نخواهد بود.
شنونده عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید و این سرخط چندی از گزارش های برنامه ما بود. و حالا شروع میکنیم از موضوعی که امروز در بازار کوچه و نقلیات مسافربر و در هر جای دیگری تاجیکستان دایر به آن صحبت میکنند، و این هم سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون است که حکومت تاجیکستان برای تکمیل آن به قول کمربندش را سخت بسته است. حکومت تاجیکستان که برای بنیاد نیروگاه عظیمی مذکور سالهای طولانی منتظر سرمایه‌گذاران خارجی نشسته بود، حالا میگوید که عزم دارد این نیروگاه را خودش میسازد، هرچند سرمایه‌گذاران خارجی هم در صورت میل داشتنشان نور دیده تاج سر خواهند بود.
بله، ولی چون میل چندانی از این سرمایه‌گذاران به نظر نمی‌رسد، حکومت تاجیکستان با جیب مردم عادی کشور هم چشم دوخته است و هر جا که نروید حالا مقامات و رسانه‌های دولتی شما را تشویق می‌کنند که حداقل مزد کار یک ماهه خود را به حساب خصوصی بنیادی نیروگاه برق آبی راغون بسپارید. روز پیشتر خبرگزاری رسمی خاور از خبرنگاران تاجیکستان دعوت کرد تا پاتریوتیسم یا میهن‌پرستی نشان داده در بنیاد این نیروگاه عظیم سهم گذارند، دعوتی که خبرنگاران از روی خصلت و کسب خویش به آن از نظر انتقادی نگریستند. رحمت کریمی دولت، خبرنگاری رادیوی آزادی، گزارش می‌دهد.
تا کنون از جمله ایجادکاران تاجیک تنها آوازخوانان بودند که با کمک به ساختمان نیروگاه راغون دعوت نموده و در تبلیغیه های خود می گفتند مبلغی به دست آمده از برگزاری کنسرت هایشان را برای این ساختمان ارسال خواهند کرد. در دنباله آن وزارت و کمیته های دولتی نیز از کارمندان خود خواستند که از این دعوت حکومت پشتیبانی کنند، ولی اکنون خبرگزاری دولتی خاور نیز با پشتیبانی از این اقدام در مراجعه به همه خبرنگاران تاجیک گفته است بخشی از معاش خود را برای ساختمان راغون انتقال کنند، ولی واکنش محافل خبرنگاری و روزنامه‌نگاران تاجیک به این دعوت مختلف است. ظاهرا معلوم شود که همه آماده نیستند و چنین شیوه در ساختمان راغون سهم بگیرند. خلوتشاه محمود، سردبیر شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان، میگوید آماده است از این اقدام پشتیبانی کند، اما همزمان مطمئن است که با کمک خیریه مشکل سرمایه‌گذاری راغون حل نخواهد شد.
من نه فقط معاش یک ماه هم، من آماده هستم که معاش دو ماهه خود را بر راغون بگذارم و در راغون انداوگر به حیث دوردگر یا به حیث راننده کدام نمودی نقلیاتی باشد دو ماه دیگر آمادم که کار بکنم، اما این نجات کار نیست که فقط مبلغ گذرانم.
این در حالی است که برخی دیگر میگویند چنین توقعی داشتن از ژورنالیستان غیر واقعی است. به قول آنها رسانه ها و مطبوعات تاجیک با نشر مقاله و اخبار درباره ساختمان راغون در ساختمان این نیروگاه عظیم کیهاباز سهم گرفتند و فعلا امکانات مالی آنها ضعیف است. خورشید عطاولا سردبیر هفتنامه فرج میگوید
وطن دوستی نشان داده دعوت کردن که همون معاشی را که فقط به نان و روغن و شاید چند کیلو گوشت رسد همون را هم قربانی احساس های وطن دوستی کردن فکر نمی کنم که عقلانه باشد. با فکر من نقش اساسی را در همین مسئله روغن واسطه های اخبار عامه مستقل سیاسی بازیدن به کدام خاطر؟ به اون خاطر که روسیه تلاش داشت تا این نیروگاه آبی امسی اساسیش به روسیه تعلق داشته باشد و وظیفه اصلی وظیفه جانی رسالت کسبی ژورنالیستان محض این است، نه اینکه از بحر 300-400 تومانی معاش گذاشتن و کودکان خود را تشنه گذاشتن مخصوصا در این فصل سرما.
اما نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نمیتوان به چنین دعوت توجه را جلب کرد و این دعوت پشتیبانی گسترده پیدا نخواهد کرد و آن هم نه تنها در میان ژورنالیستان بلکه در میان همه مردم، چون مردم اعتماد را به وعده های حکومت از دست داده است. زیرا در گذشته نیز به منظور ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ‌توده چنین کمک صورت گرفته بود که هنوز معلوم نیست آن به جیب کی رفت. آقای قرشیبایوف میگوید
در مورد ساختمان سنگ‌توده نیز 15 سال قبل از این همه خیلی دعوت شده بود، مردم از معاش خودشان گذراندند ولی امروز معلوم نیست که این پولا کجا شدن.
ولی از ژورنالیست و حجم‌نگار تاجیک نجم‌الدین شاهین‌باد که برای برخی روزنامه‌ها حجوی سیاسی نیز می‌نویسد پرسیدم آماده هست حق خار خود را از روزنامه‌ها براغون ببخشد. او گفت
اکنون سری همون یک چشمه در اومدی یک چشمه تا کور نکنی هر دو چشمه تا کور میکنن.
در همین حال پیشنهاد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خیلی هم جالب به نظر میرسد. پرزیدنت تاجیکستان با وزارت مالیه دستور داده است که برگه سهمیه های راغون را بزودی نشر و سال آینده به فروش برارد و با توجه به این اقدام برخی از تحلیلگران دعوت برای کمک را یک امر قبل از موقع می دانند و می گویند باید مکانیزم حقوقی به دست آوردن سهمیه ها تعیین شود و بعد نشر سهمیه ها در ماه ینور یعنی تا یکونی ماه دیگر دعوت برای سرمایه گذاری در آغون تبلیغ شود. آنگاه با باور کارشناسان امکان دارد توجه را به خریداری سهمیه ها و کمک مردمی بر آغون جلب نمود، وگرنه به صورت طبیعی از امکان خیلی از افراد خارج است که اکنون کمک خیریه بر آغون بکنند و بعد یک ماه دیگر سهمیه آن را هم بخرند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت از خبرنگاران تاجیک برای تخصیص بخش از معاششان به ساختمان نیروگاه عظیم برق آبی راغون و باید یاد رسیم که نیروگاه برق آبی راغون در شرق تاجیکستان واقع است و در صورت تکمیل یافتنش بزرگترین سربند در جهان را خواهد داشت. بعضی از کشورهای پایانیاب آسیای مرکزی از جمله ازبکستان گفتند که بنیاد چنین سربند و آب انبار عظیم سبب نارسایی آب در آن کشورها خواهد شد.
برای ادعایی که حکومت تاجیکستان آن را بی اساس و دروغ خوانده به هم گفته است که مخالف نیست تا تأثیر نیروگاه برق آبی راغون به محیط زیست آسیای مرکزی از طرف سازمان‌های بین‌المللی تشخیص شود. مجله بامدادی رادیو آزادی را پس از یک آگهی کوتاه دیگر و تقریبا 27 ثانیه ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. در تاجیکستان که چند پیش قانون عفو را قبول کرد رهایی زندانیان ادامه دارد و خوش اقبال ترین آنها غالبا زنها هستند که حکومت پیش از همه در پنجره های آهنین و تنگ و تاری آنها را باز کرد. روز سه‌شنبه از زندان زنانه نارک در جنوب تاجیکستان باز 50 زن دیگر را رها کردند که به گفته مقامات آنها جنایت های سنگین نکردند و برای جامعه هم خطرناک نمی باشند.
و با وجود استقبال از عفو بیشتر از 10000 نفر متهمان به جنایت و زندانیان در تاجیکستان، بعضی از فعالان حقوق دایر به آینده این زندانیان ابراز نگرانی میکنند که در جامعه محافظه‌کار مثل تاجیکستان نمیتوانند به آسانی به زندگی معمولی برگردند. داغ زندان و جنایت عمدتاً سبب میشود این گروه در جامعه به آسانی جای کار و امکانات برای پیشبرد زندگی نیابند و باز هم راههایی را پیش کنند که در نهایت باز به سوی پنجره زندان میبرد. فیروز براتوف خبرنگاری رادیوی آزادی از نارک گزارش میدهد.
زیبو یک زنی 44 ساله که با جرم قاچاق مواد مخدر برای 13 سال زندانی شده بود، بعد از 2 سال ادای جزا امروز در قطار 56 زنی محبوس با آزادی برآمد. این گروه زنان بر اساس الف رئیس جمهور با آزادی برآمدند. مصیب ما زیبو میگوید او حتی امید نداشت که به این زودی روی آزادی رو میبیند و هر روز و هر ساعت برایش چون سال در انتظار دیدار فرزندانش سپری میشد. او را پیش از به آزادی برآمدن هیجان فرا گرفته بود، زیرا میگوید از اون شد است که با آیله برمیگردد، اما باور ندارد که جامعه او را خوش قبول خواهد کرد.
افسران زندگی در درون مغبس خونه در بیرون بسیار وزبینی بده. خوزی رفتاری آدم های بیرون دیگه خیل میشه موده. باید با همی مکرس پو درس کنیم و زندگی ما بای میبینیم.
اکثر این زنانی که امروز با آزادی برآمدند برای دومین یا سیوم بار جنایت صادر کرده به زندان برگشتند. زیبا نیز باری دوم است که با آزادی رسیده است. زیبا صاحب معلومات عالی طبی است و میگوید باری اول وقتی عفو گردید با داغ سودی در کارخانه ها برایش بسته بود و به خاطر پیدا کردن مبلغ از نو به جنایت دست میزند.
زندگی وزبین نبوشه به فکرم یک گون بنده ای کار نمیکنه. صد فویز گناه گورم. جنایت تکرار نیست که داریم که بتونم یکم بار برومدم خودم برش آنستازیستم. بعدی برومدم من چند جو در تخته که در رفتگیم. کار با یکم نگیرفتیان و اکدیم من خیال کردم که ایسا بختر میشه ای ای بی صد فویز خدمه.
روبیه بیگ مراد و سردار شعبه فوری نظامی رئیسات کارهای اصلاحی وزارت عدلیه کشور میگد تا به امروز نسبت زنان زندانی دو مرتبه عفو به عمل آمده است، اما از شماری زنانی که سال گذشته آزاد شده بودند 60 نفرشان تکراراً دست به جنایت زده محکوم به زندان شدند. اما امروز به این گروه زنان نیز شانس دوباره آغاز زندگی نو داده شد. خانم بیگمراد و در رابطه با اینکه پس از به آزادی برآمدن زنان محبوس حالا چند نفر در زندان شهرک نورک ماندند گفت:
غیر از ماده 104 کشتار دیگه همه ماده ها به استثناء زن ها همه اف و استثناء مطابق کرده بود و همه زن ها آزاد شدند. در داخل همگی مانده ما با 54 زن موند که آنها کشتار هستند، آنها ماده های کشتار دارند، آنها سلاشون کمتر کردیم. بله الان از سور یک کسی تشکر کردیم برای که آنها جلالت را مخصوصا وزینند، برای از چور یک کسی کم کردند.
اکنون قهرمانی اصلی موزیبا که باری دوم است از پنجره های محبس رها شده است تلاش خواهد کرد باری سوم وارد زندان نشود و میگوید با کمترین امکانی زندگی صبر نموده دست به جنایت نمیزند. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی باز 50 زن دیگر از زندان شهر نورک واقع در جنوب تاجیکستان و نگرانی یکی از آنها از سرنوشت آینده خود.
و ضمن در نشر نوبتی گفتاری یک روز با شما گزارش ویدئویی همکاران ما را در رادیو آزادی پیگیری کنید که از زمانی رها شدن تا به منزلش رسیدن یکی از این بانوان را ثبت کردند. گزارش در روزهای نزدیک در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj نشر می شود.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید حالا و بعد از یک آگاهی ما برمیگردیم و با اجازه شما میبینیم که از سر کشورهای دیگر دنیا چی میگذرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اونگونه که در خبرها هم گفتیم، اسرائیل از طرح نوی توسعه شهرکسازی در محلهای در بیت المقدسی شرقی خبر داد که آن را فلسطینیان قلمروی خود می دانند. شهرکسازی های اسرائیل در قلمروهای اشغالی و شرطی فلسطینیان برای خاتمه دادن به این شهرکسازی ها دو نکته مهم است که تا کنون مانعی از سرگرفتن مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شده است. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی می گوید میانجیگران مذاکرات صلح در خاورمیانه از طرح نوی اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
دیروز مقامات اسرائیل طرحی را معرفی کردند که طبق آن در بیت المقدس شرقی که فلسطینی ها آن را از آن خود می خوانند باید 900 واحد نوی منزل های استقامتی بنیاد شود. فلسطینی ها، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همان بعد از نشر طرح آن را مورد انتقاد قرار دادند. با نشر طرح کمیسی تحریزی ناحیه های بیت المقدس می خواهد آمد در بحث طرح شرکت ورزیده پیشنهاد و نظر و اصلاحات خود را ارائه کند. سخنگوی شهرداری بیت المقدس گیدی شمرلینگ گفت تا تصویب نهایی طرح چندین ماه فرصت است. نماینده فلسطینی ها در مذاکرات صلح خاورمیانه صاحب عرکات با این گام اسرائیل ها بلافاصله واکنش نشان داده گفته است که اگر اسرائیل می خواهد بیت المقدس شرقی را نیز رسما تحت نظارت خود بگیرد و ساختمان را آغاز کند، پس مذاکرات صلح خاورمیانه دیگر یگان معنی ندارد. آقای عرکات دیروز گفت که فلسطینی ها این تصمیم اسرائیل را شدیداً محکوم میکنند و این اقدام معنای آن را دارد که ادامه مذاکرات دیگر یگان معنای ندارد. کاخ سفید و وزارت کارهای خارجه امریکا نقشه اسرائیل را استرابانگیز نامیدند. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس گام یک طرفه اسرائیل انتقاد شده گفته می شود که مشکل بیت المقدس باید از طریق گفتوشنید دو جانب حل گردد. بریتانیا نیز طرح تفسیه ناحیه گیلو به قسمت‌های بیت المقدس شرقی را مورد انتقاد قرار داد. در ناحیه گیلو دست کم 40,000 اسرائیلی بسر می برند. در بیانیه بریتانیا گفته می شود که وزارت کارهای خارجه این کشور آشکار و روشن اشاره نموده بود که یگانه سازش معتبر در مورد بیت المقدس این راضی شدن به مقام پایتخت مشترک می باشد. در این بیانیه آمده است که بنیاد منزل‌های اسرائیلی در قلمرو بیت المقدس شرقی رسیدن به این سازش را مشکل تر خواهد کرد و به همین خاطر تصمیم درباره ناحیه گیلو اشتباه است و بریتانیا مخالف آن می باشد. موضوع بیت المقدس و شهرچه‌های یهودی نشین بندهای کلیدی در گفتگوهای میان فلسطینی‌ها و اسرائیل میباشد. اسرائیل بیت المقدس شرقی را بعد از جنگ سال 1967 اشغال نمود، اما هیچ کدام کشور جهان این را نپذیرفت. در شهرک‌هایی که اطرافهای بیت المقدس شرقی ساخته شدند، نزدیک به 180,000 اسرائیلی زندگانی میکنند. تل اویو تاکید دارد که بیت المقدس شرقی بخش جدا ناپذیر اسرائیل است و کوشش‌های منع ساختمان منزل‌ها را در این منطقه قطعیان رد می‌کند. فلسطینی‌ها اطراف‌های یهودی‌نشین بیت المقدس شرقی را شهرک‌های یهودی‌نشین می‌حسابند. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس شرط گذاشته بود که قبل از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه باید بنیاد شهرک‌های یهودی‌نشین متوقف شود، اما اسرائیل این شرط را رد کرده وعده داده بود که به بنیاد شهرک‌های نو دست نخواهد زد. این در حالی است که اسرائیل ساختمان را در بیت المقدس شرقی به حیث بنیاد شهرک‌های یهودی نشین محسوب نمی‌کند. ضمن مذاکرات‌های قبلی که به نتیجه انجامیدند، طرح پیشنهاد شده بود که طبق آن اطراف‌های بیت المقدس شرقی که یهودی‌ها علاقه به سر می‌برند به اسرائیل‌ها می‌گذرد و در عوضش فلسطینی‌ها زمین دیگر می‌گیرند. نزاع اصلی در گرد مسجد الاقصی واقع در بیت المقدس جریان دارد، چونکه هر دو جانب دعوا دارند که این قسمت شهر به آنها تعلق دارد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
طرح نوی اسرائیل برای توسعه شهرک سازی ها در بیت المقدس شرقی و نکویشی بعضی از قدرت های جهانی از جمله آمریکا از این طرح شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیومرسیاتو در خدمتی شما هستیم. ساعت هم در شهر دوشنبه 6:22 دقیقه شد. در شهری پراگ ساعت 2:22 دقیقه بامداد. بعد از یادآور شدن سرخطی خبرها با اتفاقی همکارم کیومرس، یک ترانه را هم برای شنیدن آماده کردیم که امیدوارم خوشتان خواهد آمد. حالا سرخطی خبرها. جمهوری چک و اسلواکیا 20 سالگرد انقلاب را تجلیل کردند که به حکمرانی کمونیست ها خاتمه داد.
حکومت تاجیکستان فروش چراغ های برقی تفسان در این کشورها ممنوع کرد.
اسرائیل میگوید شهرک های یهودی نشین در قلمرو بیت المقدس شرقی را وسیع تر خواهد کرد.
سازمان شفافیت بین المللی میگوید که فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان افزایش یافته است.
و طبیب آمریکایی میگوید حتی فرعون های مصر هم بیماری قلب داشتند.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن منم یوسف منم گم گشته ای تو، یک روز میام با کنون دیدنی تو، میام پیشی تو چشمی تو میمیرم، تا عشقم را تو باور بکنی تو، تا عشقم را تو باور بکنی تو. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم محتاب را نگاه کن، محتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، خورشید را نگاه کن، اون آتش قلبم محتاب را نگاه کن، محتاب را نگاه کن، ببین خاموش و سردم. خورشید را نگاه کن، محتاب را نگاه کن.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز چهارشنبه 18 نوامبر میشنوید و من کوی مرسیتا همراهی همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی کوتاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
امیدی کرزی رئیسی جمهوری افغانستان سوگند یاد میکند، سوگندی که اجرایش آسان نخواهد بود.
اوج گرفتن فساد در تاجیکستان در سال روان.
احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند یک بند قانون انتخابات نمیگذارد تا افرادی با استعداد به پارلمان راه یابند.
و پاسخ به درخواست گروه از محبوسان تاجیک زندانهای روسیه.
حامدی کرزی رئیس جمهوری افغانستان که بعد از یک انتخابات جنجال برانگیز پیروز اعلام شد، قرار است فردا رسما سوگند یاد کند. چون این به نظر می رسد که 4 سال آینده برای حامدی کرزی آسان نخواهد بود، زیرا هم حامیان غربیش و هم جامعه جهانی از او خواستند در آینده درست‌تر مدیریت کند و فساد گسترده در حکومتش را ریشه‌کن نماید. از سوی دیگر توقع خود افغان هاست که از جنگ و جدال بیزار شده و آرزوی دیدن یک کشوری آرام و باثبات را دارند، آرزویی که به گفته منتقدانش حامدی کرزی نتوانست در سالهای حکومتداریشان را عملی سازد. سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
اظهار الحق چون میلیون ها افغان ها آرزوی بازگشت صلح و امنیت به آزادگاهش را دارد و چون میلیون ها افغان های دیگر، او این هفته به آن نکته توجه خواهد کرد که چی گونه رئیس جمهور حامدی کرزی این آرزوی آنها را در عمل تطبیق کردن می خواهد. اظهار الحق دانشجو از ولایت جوزجان درباره آنکه او و همدیارانش از سخنرانی کرزی در مراسم سوگند یاد کنی چی انتظارات دارند می گوید.
کرزی صاحب نه دا مونږ تقاضا ده چې مونږ ته کومې وعدې کړې چې مونږ امنیت راولو په افغانستان کې. نو د کرزی صاحب نه دا زمونږ تقاضا ده چې
ما تقاضا داریم که رئیس جمهور کرزی وعده های خود را اجرا و صلح را در افغانستان برقرار کند. ما تقاضا داریم که او از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان امنیت را تامین نماید و این طلب اساسی ما در دوره دوم رئیس جمهوری است.
انتظار می رود که روز پنجشنبه در مراسم سوگند یاد کنی کرزی رهبران مقامات کشورهای گوناگون از جمله رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری، سروزیر هند منموهن سینگ، وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و ایتالیا شرکت کنند. و اما ضمن سخنرانی به اصطلاح تاریخی خود در این مراسم، کرزی بیشتر روی کدام موضوعها و مشکلات تمرکز خواهد کرد؟ برخی از منبعها که از افشای نامناسبشان خودداری کردند در صحبت با رادیوی آزادی از امکان اعلان چاره‌های شدید علیه فساد در همه مقامات کشور از سوی رئیس جمهور حد زدند. با گفته کارشناسان حامد کرزی ضمن دوری دوم این ریاست جمهوریش زیر فشار شدیدی هم انتخاب کنندگان و هم پشتیبانهای غربی کشور قرار خواهد داشت که از او مبارزه بی‌امان با فساد و رشوت در مقامات دولتی را طلب دارند. روز یک شنبه هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا نیز هشدار داد که اگر حکومت نوی افغانستان از چاره‌های عاجل مبارزه علیه فساد در کشور کار نگیرد، واشنگتن ارائه همه گونه کمک‌های ملکی به افغانستان را متوقف خواهد کرد. به اطلاع منبع‌های نزدیک به حکومت، ضمن سخنرانی حامد کرزی به موضوع سیاست داخلی و بیرونی افغانستان، نقش نیروهای بین‌المللی در کشور و اصلاحات همه‌جانبه حکومت نیز توجه می‌کند. اوام و کارشناسان میگویند که برای قانع سازی طلبهای جامعه جهانی فقط سخن و وعده کرزی کم است. رهبران غربی خواستار دلیلهای مشخصی سیاست روشاد کرزی ضمن تأسیس حکومت نو خواهند شد. با گفته کارشناس افغان اسدالله ولولجی که روند تأسیس حکومت نوی افغانستان را نظاره میکند، رئیس جمهور از سه مشاوری کلیدی خود درخواست کرده است تا روی خط نامزدهای احتمالی به حکومت نو را ترتیب بدهند. او می افزاید
از آدم های بسیار بزرگی که با جناب کرزی صاحب بسیار از نزدیک تماس دارن، اونها مدت بسیار زیادی در پشت کسایی گشتن که نمی دارای همی که شرایط باشه و این آدم های واقعا که بتانه جواب همی توقعات غرب و توقعات شرایط بتانه پشت از یا گشتن، نمی فهم که اونا را پیدا کردن یا نکردن، کرده باشن با مو شرایط که مش می دن و خوب است که همون تو آدم ها را معرفی کنم، تو شخصیت ها را معرفی خودشان و شما.
انتظار می رود که دو هفته بعد از مراسم سوگندیاد کنی حامد کرزی هیئت نوی حکومت را اعلان نماید. در همین حال امروز حکومت افغانستان درباره تأسیس نهاد نوی مبارزه علیه فساد در سطح دولتی خبر داد. حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهور حامد کرزی 5 سال آینده ریاست جمهوریش را به مبارزه با فساد بخشیدن می خواهد.
اونگونه که در گزارش همکارم سید قاسم قیامپور هم شنیدیم، فساد گسترده از بازم از مشکلات اصلی حکومت حامد کرزی باقی مانده و باوری مردم به او را بسیار کم کرده است و اینم در حال است که دیروز سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل شاخص نوی سطح فساد در کشورهای جهان را به نشر رساند و افغانستان را از جمله کشورهای فاسدترین دنیا نام برده است. در این گزارش همچنین می‌بینیم که تاجیکستان امسال به جای کاهش فساد و رشوت‌خوری باز هم به عقب، یعنی به سوی فساد کاری بیشتر حرکت کرده است. سلیم ایوبزاد همکارم در رادیو آزاد گزارش میدهد.
در گزارش نوی سالانه سازمان شفافیت بین الملل، سطح فساد در 180 کشور جهان ردبندی شده، تاجیکستان در آن نظر به سال گذشته 7 زینه پایان تر افتاده است. در حالی که تاجیکستان در این فهرست سال گذشته جای 151 را گرفته بود، اکنون به جای 158 فرود آمده است. منظور فساد در کشور بیشتر شده است. فهرست سازمان شفافیت بین الملل این گونه است که فاسدترین کشورها در جایهای آخر آن و کم فسادترین ها در آغازش جایگیرند و به نظر می رسد امسال بسیاری از کشورها چند زینه‌ای از جایگاه سال گذشته خود پایین تر افتاده اند. خلاصه پژوهشگران این است که اگر از یک سو بحران جهانی سبب افزایش فساد شده باشد، از سوی دیگر فساد زمینه عمیق رفتی بحران گشت. با وجود چنین لغزش نظر رس، قزاقستان در بین کشورهای آسیای مرکزی همانا کم فسادترین شمرده می شود، ولی از جای 120 پارسالش اکنون به جای 145 پایان آمده است. ازبکستان اگر در سال گذشته در جای 166 بود، اکنون 174 و ترکمنستان از همین 166 به جای 168 پایان لغزیده است. تنها قرغیزستان طبق این فهرست مبارزه با فساد را تقویت داده، از جای 166 سال گذشته به جای 162 بالا رفته است. در نیمه بالایی روی خط نیز اکثر کشورها از 2 تا 8 زینه پایان افتاده، جای اول پاکیزه را در عوض دانیا کشور دیگر زلندی نو اشغال کرده است. رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل یان میترمایر میگوید نتیجه های امساله از بسیار جهت حیرت آور بوده اند.
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
اون چی ما رو نگران میکند این است که اکثریت کلی 180 کشور که به فهرست وارد شدند از 10 خول امکان پذیر همگی 5 خول به دست آوردند. اگر تصور کنید که این حالت در دوره تلاش های رهایی از بحران جهانی با وقوع پیوسته سرمایه های بزرگ به حیث محرک اقتصادیات از جای به جای انتقال مییابند، کمک های از طرف دونرها و سرمایه گذاران به کشورهای گوناگون فرستاده می شوند و در برخی از مناطق جهان برخی از کشورها اداره خوب در محاصره فساد قرار دارد، منظره برایتان خیلی تشویش آور می شود.
یانا میتر مایر رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل: ولی آیا نتیجه ها چنین معنی دارند که وضعیت کاملا تاریک است و بحران آن را بدتر کرده است؟ با چنین سوال رادیوی آزادی خانم میتر مایر گفت: اتفاقا یک مایه دیگر حیرت پژوهشگران پیشرفت نسبی در برخی از کشورهای شوروی سابق است. وی به طور ویژه از روسیه، گرجستان، قزاقستان و آذربایجان نام برد که هرچند بهای عمومی آنها چندان تأثیر بخش نیست، عملا در چندین جنبه پیشرفت کرده اند. مؤلفان گزارش بر اینند که حکومت ها در این کشورها در نهایت کار به خلاصه رسیدند که تلاش آنها در مبارزه ضد فساد ثمره های بسیار مهم می دهد. آنها درک کرده اند که این ثمره ها هم برای دولت خوبند، هم برای مردم و هم برای دونر و سرمایه گذاران خارجی. اما اضافه کرد میتر مایر، این ادراک هنوز به اندازه کافی قوی و حل کننده نشده است.
نشر فهرست نو در مورد میزان فساد در کشورهای جهان و پایان تر لغزیدن تاجیکستان در این فهرست که معنی افزودن فسادکاری در این کشور را دارد. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آزادی نقطه تی جی و آزادی نقطه آرژی و آرگ. در تاجیکستان میمانیم و دایر با آمادگی ها به انتخابات پارلمانی صحبت میکنیم که قرار است ماه فوریه سال آینده برگزار شود. احزاب سیاسی تاجیکستان که به قول محض در آستانه انتخابات ها جان میگیرند میگویند قانون انتخاباتی تاجیکستان هنوز هم نامکمل است و طوری تعلیف شده است که از آن تنها حزب حاکم و نامزدهایش میتوانند نفع بیشتر بگیرند. به گفته احزاب در این قانون گروپلی زیادی را از نامزد تقاضا میکنند که نمیگذارد افراد صاحب استعداد و احزاب خردتر و دارای امکانات کم به پارلمان تاجیکستان راه یابند. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در این زمینه گزارش دارد که با هم میشنویم.
بنده معلم دانشگاه ملی چی در گذشته و امروز آرزو داشتیم که در وظیفه دیگر شخصان نامزدی خود را بگذارم، لیکن به علت گرم بودن گروپولی امکانیت ندارم که در این شورابینی شرکت کنم، زیرا معاشی که ما از دانشگاه در یک سال میگیرم 7000 سومانی را تشکیل نمیدهد. و چیزی دیگری که برای نامزدی خود را پیشنهاد کردن این رویخط زیاده از 500 نفر طرفدار را گرفتند.
عبدالله صفرو استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان تنها زیایی نیست که مشکلات پرداخت گراپولی انتخاباتی و جمعوری امضاهای طرفداران را مانع اصلی برای شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2010 در تاجیکستان میداند. صدها تن دیگر نیز در روبروی این مشکل قرار دارند، هرچند به گفته آنها متخصص ساحه خیش هستند و قابلیت در پارلمان ایفای وظیفه را دارند. ماده 32 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان گروی انتخاباتی نام گرفته و نامزد به وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان پیش از ثبت نام از مبلغ شخصی خود به صورت حساب کمیسیون مرکزی انتخابات به مقدار 200 نشان دهنده برای حساب ها گروی انتخاباتی میسپارد. به این ترتیب مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگویند طبق نشان دهنده حساب این مبلغ در شرایط فعلی حدود 7000 سومانی یا معادل 1500 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیست تاجیکستان بر این نظر است که پرداخت این مقدار مبلغ را کلیه اعضای این حزب ندارد.
جوان معلم چیستون ماش نخورد نپوشد خوابم نکنه بعد میسپره او گرفول را بعد گرفول دست را خود از گوشتگی میبوره.
از سوی دیگر بر اساس ماده 35 قانون انتخابات تاجیکستان به منظور ثبت نام نامزد اگر خود پیشبری باشد 500 امضای انتخاب کنندگان جمعواری کرده میشود. رهبری کمونیستان تاجیکستان میگوید اجرای این طلبات قانون برای این حزب و نامزدهای علیحده آن مشکلی نخواهد داشت. اما عبدالحلیم غفاروف رهبری حزب سوسیالیست تاجیکستان بر این نظر است که این طلبات مغایر با قانون بوده و پرداختی گروه انتخاباتی مانع برای وارد شدن اعضای مختلف به پارلمان می باشد.
یعنی البته مانع می شد که از حزبای دیگر بیشتر زیادتر به پارلمان وارد شوند.
چون این وضع منجر به آن شده که حزب سوسیالیست تاجیکستان تصمیم دارد تا از نیروی افراد تاجر و ثروتمند در پیشبری نامزدهای حزبی و در حوزه‌های انتخاباتی استفاده کند. افزون بر این جناب غفاروف میگوید هنوز روشن نیست که در فهرست نامزدهای حزب سوسیالیست کلیه 23 نفر نامزد این حزب وارد خواهند شد یا خیر، زیرا بر اساس قانون هر حزب سیاسی که 105 درصدی انتخاباتی را میگذرد موظف است که مبلغ گروی انتخاباتی را برای هر نامزدی وارد شده به پارلمان پرداخت کند. این در حالی است که اکثر احزاب سیاسی تاجیکستان ضمن تهیه پیشنهادات برای وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون انتخابات در یک سال پیش خواستار لغو گروی انتخاباتی از قانون شده بودند، اما این طرح که از سوی حزب کمونیست به مجلس نمایندگان ارائه شده بود رد کرده شد. محب الله داداجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان پرداخت گروی انتخاباتی را مطابق با موازین بین المللی دانست و گفت
گروی انتخاباتی در قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان 2004 سال قبول کرده شده بود و ما همگی یک انتخابات گذرانیدیم با همین طرز گروی انتخاباتی. گفتن لازم است که خود پرینسیپ های گذراندن انتخابات که تفسیه کمیسیون اروپایی دارد، در این کمیسیون هم میگن که باید هر یک نامزد یا که حزب سیاسی که نامزدی خود را به حوزه انتخاباتی یا به حوزه عمومی جمهوری پیشنهاد میکنند یک گروی معین مبلغ شود.
در همین حال مارک فوماگل مشاور امور سیاسی دفتر کمیسیون اروپا در تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
اتحادیه اروپا روند انتخابات ها را در منطقه سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت نمی کند و به کشورها نیز توصیه نمی دهد، اما این سازمان معمولا به توصیه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا موافق است. اگر به گزارش این سازمان در پی انتخابات پارلمانی 2005 در تاجیکستان نظر افکنیم، پس یکی از پیشنهادات عمده هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا کاهش دادن مبلغ گراوپولی است، زیرا طبق توصیه این هیئت مبلغ گراوپولی انتخاباتی در قانون انتخابات تاجیکستان خیلی زیاد است و نامزدها توان جبران کردن آن را ندارند.
با این همه گروی انتخاباتی و جمهوری امضاهای طرفدار از طلبات‌های اصلی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی باقی می‌ماند. از میان 8 حزب سیاسی در تاجیکستان تنها حزبی که از پرداخت گرم انتخاباتی همیشه جانبداری کرده است، حزب حاکم خلقی دموکرات بر ریاست امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. جوراخان بوریوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکرات نیز اعلام کرد که این حزب و نامزدهای آن برای شرکت در انتخابات توان پرداخت گراوپولی را دارند. اما احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان که شامل پارلمان هستند، هرچند مخالف گراوپولی انتخاباتی اند، اما میگویند مجبورند طلبات قانون را مراعات کنند تا در انتخابات فوریه سال 2010 شرکت داشته باشند. البته حزب کمونیست میگوید فهرست حزبی و معرفی نامزدهای علیحدہ را به قدر امکان مالی تهیه و پیشبری خواهد کرد. حزب نهضت اسلامی باشد با مردم مسلمان امید دارد. بقیه حزب‌ها از جمله دموکرات، سوسیال دموکرات، اصلاحات اقتصادی و کشاورزی نیز مشکلات مالی را مانع اصلی در شرکت گسترده در انتخابات قریب الوقوع ارزیابی کردند. این در حالی است که گرم انتخاباتی نامزدی علیحدہ و نامزدی حزب سیاسی در صورت انتخاب شدنش به وکیل مجلس نمایندگان به او برگردانده می شود، ولی در حالت‌های برعکس این مبلغ برگردانده نشده به بودجه دولت وارد می شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گروه انتخاباتی مشکل ورود نمایندگان احزاب خرد سیاسی به پارلمانی تاجیکستان.
و خب شنونده بسیار عزیز و ارجمند، در این فرصت برنامه با اجازه شما یک توقف دیگر میکنیم. ساعت هم در دوشنبه 6:43 می شود. در این فرصت برنامه بار دیگر سرخط خبرهای مهم را یادآور می شویم تا بعضی از دوستانی که شاید به جای شتاب دارن بی خبر نمانند، و بعدم برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم. جمهوری چخ و اسلواکیا 20 سالگرد انقلابی را تجلیل کردند که به حکمرانی کمونیست ها خاتمه داد.
حکومت تاجیکستان فروش چراغ‌های برقی تفسان در این کشور را ممنوع کرد.
اسرائیل میگوید چهرک‌های یهودی نشین در قمرب بیت المقدس شرقی را وسیع‌تر خواهد کرد.
سازمان شفافیت بین المللی میگوید که فساد و رشوتخوری در تاجیکستان افزایش یافته است.
و طبیب آمریکایی میگوید حتی فرعون‌های مصر هم بیماری قلب داشتند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز چهارشنبه میشنوید و حالا یک مطلب داریم که با درخواست بعضی از خواننده های سایت اینترنتی رادیو آزادی تهیه شده است. درخواست تعداد از زندانیان تاجیکی در روسیه سال تا سال بیشتر می شود. با این وجود که شرایط نگهداری و مناسبت با محکوم شده ها در محبس های روسیه نسبت به زندان های تاجیکستان خوبتر ارزیابی می شود، ولی برخی از ادبای تاجیک می خواهند که بازم جزا را در زندان های وطن خود ادا کنند.
برخی از این زندانیان چند پیش از رادیو آزادی خواهش کردند تا برایشان درباره اسناد و سازشنامه مربوط به انتقال محبوسان از روسیه به وطنشان یعنی تاجیک استون اطلاعی بیشتر بدهیم. هرمگولی قادر خبرنگار رادیو آزادی برای اجرای خواهش این زندانیان با وکیلان مجلس نمایندگان هم صحبت شد و گزارش را آماده کرد که با هم میشنویم.
عبدمنان خالقوف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی میگوید محبوسانی که شهروند تاجیکستان هستند و در قلمرو کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مستقل جنایت صادر کرده حکم گرفته‌اند میتوانند در اساس مراجعت و رضایت طرفین یعنی دولت‌ها ادامه ادای جزا را در کشور خودشان گذرانند.
روزگی هر دو طرف باشه، یعنی دو دولت، هم دولتی که شهروند رو برای مینبده جزا میگیره و هم دولت که اون شهروند رو محکوم شده رو برای مینبده جزا میدهد. روزگی دو طرف باید باشه و بزمین این برای اون که روزگی این دو دولت به میانوید یعنی گیرن باید که خودی محکوم شده یعنی این سور اون کند که من میخوام جزا مینبده رو در دولتی خودم که شهروندی اون هستم ادا کنم.
سال 1994 در شهر مینسک کنوانسیا اوید به انتقال محکوم شده برای ادای ادامه جزا بین اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رسیده بود و در اساس طلبات این سند شهروندانی که در قلمرو این یا آن دولت اتحاد دولت‌های مستقل جنایت صادر کردند و در اساس قانونگذاری همان کشور حکم گرفتند میبایست برای ادامه جزا به دولت‌های خودشان فرستاده می‌شدند. با گفتی عبدمنان خالقوف این سند تا سال 1998 یعنی تا قبول کنوانسیا نو عمل می‌کرد. بعدن ششم مارتی سال 1998 در شهر مسکو کنوانسیای نو با امضا رسید و این حال این عمل کرده ایستاده است. دولت تاجیکستان هم اعضای آن است و پارلمان هم این کنوانسیای بعدی را قبول کرده است. شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید که وابسته به نمودهای جنایت شهروندان میتوانند از این مقررات استفاده برند. رئیس حزب کمونیست میافزاید اگر شهروند تاجیکستان در قلمرو کشور دیگر در جنایت های وزنین از قبیل دست داشتن در تبادلات دولتی و یا عمل تروریستی بازداشت و حکم گرفته باشد از انتقال به وطن خودش محروم می شود. ولی برای محبوسانی که کنوانسیا اجازه داده است آوردن آنها به وطن به نزد پیوندان بهتر است و کم نیستند حالتهایی که محبوسان شهروند تاجیکستان در زندانهای خارج وفات کردند اما پیوندان آنها از مرگ آنها آگاهی ندارند.
این یه مسئله جدی هست. شهروندان ما هم اینجا باشد هیچنی خشتبه رفته خبرش میگیره، یکون نان نمکش میبرد، یکون دارو فروش تعمیم میکنه، دولت های دیگونه با کیو را سراغ میکنه. یکی از خشتهای نزدیکی ما همه خیلی در روسیه در عرص درخند او بر وقت در محبوس خونه وفات کرده سوم بدر مادرش اینجا سرگردان که کیف برمیگرده.
در حالی که پیشوای کمونیست‌های تاجیکستان انتقال شهروندان محبوس تاجیکستان را برای ادامه ادای جزا در وطن بهتر می‌داند اما گفته می‌شود که شرایط مادی زندان‌های روسیه نسبت زندان‌های تاجیکستان بهتر بوده است. با گفتی رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان شهروندان زیادی تاجیکستان در روسیه در مهاجرت هستند و از این رو تعداد محبوسان تاجیکستانی نسبت دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در این کشور زیاد است و محبوسان این کشور برای ادامه ادای جزا در تاجیکستان بیشتر مراجعه میکنند.
برای از کشورهای دیگر برای از تاجیکستان بردن محکوم شدگان مراجعه به واسطه به ما نمیکنند، نو میدونم مقامات پروکوراتور میکنند، لیکن شهروندای خود ما میکنند برای ما از دیگر از روسیه هستند. من زن و قتیبا نخوردم لیکن فقط بیشتر جوان و جوان مراجعه کرده گیسن خشتابوروشون مراجعه کرده گیسن ایمادگاروشون مراجعه کرده گیسن که اوالنده
اجرای طلبات کنونسیا اوید به ادامه ادای جزا در وطن خود محبوسان دائم عمل کننده است. محبوسانی که برای ادای جزای آنها همگی 6 ماه باقی مانده است از استفاده مقررات معیاری این سند محروم هستند، زیرا به گفتی حقوق شناسان ترتیب حجت گذاری این سند حدود 6 ماه ادامه می یابد. جهت دیگری مقررات این سند این است که حتما خواهش محبوسان برای ادامه ادای جزا در وطنشان به اعتبار گرفته می شود. بنا به اطلاع یک منبع معتمد رسمی، تا به هنوز بیش از 500 نفر شهروندان محبوس تاجیکستان برای ادامه ادای جزا به وطن آورده شدند و فعلا در زندان های روسیه حدود 80 نفر شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکنند که به قول کمیته کاربوزنان و اویله نزدی حکومت در روسیه همچنان عبد زن تاجیک زندانی هست. از این رو آن محبوسانی که برای رادیوی آزادی جهت روشنی انداختن به طلبات این کنونسیه مراجعه کردند و در قلمرو روسیه ادای جزا میکنند، امکان دارند برای سرنوشت خیش، یعنی برای ادامه جزا در اساس قانونگذاری این کشور، اولا به دادگاه های محلی که آنجا زندانی هستند مراجعه کنند و بعد ارازگی آنها می توانند طریق پیوندان یا مستقیما به دادستانی تاجیکستان درخواست پیشنهاد کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخی برخی از وکیلان مجلس نمایندگان به نامه تعدادی از محبوسان تاجیک در شهرهای روسیه در مورد انتقال آنها به وطن و با سپاس به این گروهی هموطنان که با رادیو آزادی در تماس شدند، از دیگر کاربران وبسایت و شما عزیزان دعوت میکنیم که پرسش و درخواست های خود را با ما در میان گذارید و ما حتی امکان به سوال های شما پاسخ خواهیم یافت. ozodi.org یا ozodi.tj وبسایت رادیو آزادی است، فراموش نکنید.
و در پایانی برنامه گزارش دیگری داریم. اقتصادی و از تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه حکومت در رابطه با مسئله سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی صحبت کرد و از وزارت و اداره های تاجیکستان تقاضا کرد که تلفات برق در شبکه ها را کمتر کرده فروش چراغ های معمولی را متوقف کنند، طوری در اولی برنامه هم گفتیم. این در حالی است که تاجیکستان از کشورهای خارجی اکنون دیگر نیروی برق وارد نمی کند. قبلا از ازبکستان وارد می کرد. ازبکستان گفته است که از شبکه یگانه نیروی برق آسیای مرکزی خارج خواهد شد، زیرا دیگر منفعتی از این شبکه نمی بیند. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیوی آزادی.
مسئله از سیستم واحد شبکه های برق آسیای میانه خارج شدن ازبکستان و با نیروی برق تامین کردن کارخانه و مؤسسه و مردم جمهوری تاجیکستان از موضوعات محوری جلسه حکومت در حضور رئیس جمهوری تاجیکستان بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر به صرفه‌جویی و جلوگیری از تلفات برق در شبکه های داخلی تاکید کرد. در حالی که حکومت از این وضع فعلی نگران است، وزارت های زیدخ را در حل این مشکل عهده‌دار کرده است. غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس انرژی از خارجشوی ازبکستان از سیستم واحد انرژی آسیای میانه ایجاد هیچ مشکلی را در قبال تاجیکستان نمی‌بیند. با گفته ای وی این سر و صداهای ازبکستان جز یک اقدام سیاسی و وابستگی شرکت برق تاجیک به مرکز دیسپچری شبکه برق آسیای میانه در ازبکستان چیزی دیگری نیست. جناب سیفی‌دینوف در این باره گفت:
از کدام سیستم این نبوده که میبرامود است؟ به نظر من مردم یک گول زدن است. اما وقتی که مستقل شد ازبکستان سیمای همیشه بریده پرتوف دیگه، ترکمنستان هم قرقیزستان هم خودش به خودش مستقل.
خول محمد عظیموف تحلیلگری دیگری امور انرژی نیز به همین نظر است و خارجشوی ازبکستان از سیستم واحد برق آسیای میانه را پیش از همه به نفع خود ازبکستان نمیداند. خول محمد عظیموف در این باره افزود:
از سیستم یگانه انرژی برآمدن ازبکستان برای ما یگان ضرری نمی آورد. برعکس در سیستم یگانه آسیای مرکزی جای داشتن ازبکستان به نفع ازبکستان بود. چرا؟ در همون ساعتهایی که بیشتر برق استعمال می شود، در همین وقت از حساب استحصال برق در ایستگاه های برق آبی برق تامین کنی ازبکستان جریان می گیرد.
جناب عظیموف افزود: در صورتی که ما از خط انتقال برق بلندشدت جنوب و شمال استفاده ببریم، شبکه های داخلی ما مختار می شود و تاجیکستان نیز از سیستم واحد انرژی آسیای میانه خارج می شود. این در حال است که چند هفته پیش می بایست خط انتقال برق شمال و جنوب مورد بهره برداری قرار می گرفت، ولی دستگاه های ضروری نصب که در یکی از انبارهای ناحیه ظفرآباد نگهداری می شد، از سوی افراد ناشی کارشناس ربوده شد. شرکت چینی که به نصب این دستگاه ها رسیدگی میکرد در این باره به خدمات انتظامی مراجعه کرده است. با گفته غلامالدین سیف‌الدینوف، کارشناس انرژی، خط برق شمال و جنوب با بسته شدن خط 500 کیلوولتی رگر ازبکستان منجر خواهد شد و قاچاق و تلفات برق در تاجیکستان به مراتب کم خواهد شد. شادیش عبدالوف نماینده مجلس عالی تاجیکستان نیز در مورد بهره برداری خط برق شمال و جنوب به همین نظر است. با گفته وی تعمیر و نوسازی شبکه‌های داخلی برق تضمین نظم در تامین نیروی برق در داخلی تاجیکستان است. وی گفت اگر ما شبکه‌های داخلی را نوسازی کنیم با مشکلی بی برقی روبرو نخواهیم شد. جناب عبدالوف افزود
نه همین حاضر مثال شمال جنوب که یعنی خط 500 کیلوولت که ساختند و لالزو خط لال اونجا تجهیزات پوره نبست، لیکن دیگر جاها منطقه حالی همون کوه نشیستاده.
این در حالی است که با علاوه تلاش ازبکستان و خارج شدن از سیستم واحد انرژی آسیای میانه و مخالفت ازبکستان با ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان، شرکت سنگدوده یک به مقامات تاجیکستان هشدار داده است اگر تاجیکستان قرض خود را پرداخت نکند در آن صورت نیروگاه سنگدوده یک دادن برق به شبکه های برق تاجیکستان را قطع خواهد کرد. ناظر یادگاری سخنگوی برق تاجیک در واکنش به این ادعاها گفت که قرض از روی جدول تعیین شده پرداخت می شود. فخاری اسماعیلیان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش هم بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. ساعت هم در دوشنبه تقریبا 7 می شود.
بله شنونده عزیز، ساعت 7 رسو خبرهای تازه را خواهید شنید و سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. با برنامه های رادیو آزادی بمانید.
رادیوی